شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، انشاءالله که جناب عالی و خانواده محترم خوب و سالم و شاد هستیم.
باش خدا را الحمدلله سلامتین و امیدوارم که شما و عموم هموطنان ما همه انسان ها از نعمت سلامت برخوردار باشید.
انشاءالله. جنابان سید، این روزا مقارن با 22 سال انقلاب شکومند بهمن 57 و در جزه میخوام که این انقلاب رو به شما و هم میهنان عزیزمون تبریک بگم و بعد خدمتتون سوال کنم که بفرمایید چرا این انقلاب رخ داد.
بله، من هم تبریک میگویم به هموطنان عزیز و گرامی که با این انقلاب عظیم جهان رو وارد عصر جدیدی کردن و هنوز این جریان تحول در ایران و جهان متوقف نیست، ادامه دارد. امیدوارم ما خود شاهد جهانی آزاد و آباد باشیم و آیندگان در جهانی بهتر زندگی کنند. البته این امید نیاز به این دارد که انسان به خاطر بکوشد.
بله.
انقلاب رو یک عملی که در 29 سال پیش واقع شد نداند، بلکه یک تجربه رو داند که میباید تصدی کرد او رو اون را تا رسیدن به هدف. چه هدف های اون انقلاب عبارت بود از استقلال و آزادی و رشد در میزان عدالت اجتماعی و اسلام به مسابقه بیان این سرس و گشاینده فضای باز لایک را به روی انسان با کرامت و حقوقمند. عرض کنم به شما، اما انقلاب چرا رخ داد؟ این پهلوی طلب ها هنوز ناسزا میگویند که چی باعث شد که این انقلاب رخ داد و هر از چندی یکی رو مسئول می کنن که این سبب شد. چنان که پنداری این حزب الامری، چون عادت کردن به حزب الامری، خیال می کنن این انقلاب هم حزب الامری است. مثلا آقای خمینی می گوید مردم انقلاب کنید، مردم انقلاب می کنن. یا بنی‌صدر می گوید که مردم حرکت کنید، مردم هم حرکت می کنن. نه، اینجور نیست. هر جامعه یک نظام اجتماعی داره و این نظام اجتماعی بسته به این که توانایی جذب نیروهای محرکی که در اون جامعه ایجاد می شود داشته باشد یا نداشته باشد، این رو اون نظام اجتماعی رو باز، نیمه باز یا بسته میگن. نظام های اجتماعی سیاسی بسته عموما استبدادی هست. نه تنها رژیم و دولتی که دارن استبدادی است، بلکه بنیادهای اون جامعه مثل خانواده، مثل بنیادهای اقتصادی، از پیشوری بگیرید تا به کارفرمایی های بزرگ، مثل بنیادهای اجتماعی، از کنون که گفتم خانواده، سازمانهای اجتماعی در سطح محله ها، در سطح کارگران، در سطح دهقانان، در سطح کارکنان دولت، عرض کنم سازمان های فرهنگی، سازمان های تعلیم و اصلاح، بنیاد های تعلیم و تربیت مثل مدرسه و اینها او هم استبدادی هم. یعنی اداره شون با امر و نهی همراه هست که عامه دارای اختیار تنبیه ماموره که اگر خوب عمل کرد تشویق کنه، اگر بد عمل کرد تنبیه کنه. و من یادمه که وقتی مدرسه میرفتیم در همون کلاس اول دبستان معلم همیشه با چوب دستی وارد بشد، بدون چوب دستی نمی آمد. در همون کلاس اول هم تنها به عرض کنم به شما چوب دست دادن قناعت نمی کرد، راهی شدت می کرد به پشت و دست می دن چوب رو، گاهی هم شدت غضبش سبب می شد که بچه 7 ساله رو بخوابانه و فلک کنه. و این جامعه این نظام بسته است. خب در این نظام بسته نیروهای محرکه که مثلا یکیش انسانه، فرض کنید جامعه زاد و ولد زیاد بکنه و نیروی محرکه که این انسانه در اون جامعه جوان زیاد بشه. حالا این جوانی که زیاد شد یکی از دو کار اون نظام اجتماعی میتونه بکنه، یکی باز بشه که این نیرو بتوانه کار پیدا کنه، به اصطلاح اون استعدادهای گوناگونش در اون جامعه به کار بگیره، یکی نه اینو خونسا کنه. خونسا هم به یکی از دو چند طریقه، دو طریق اصلیه، بقیهش هم به اصطلاح فرعی. خونسا یعنی تخریب اون نیرو که مزاحم نشه که نظام اجتماعی همونطور که هست باقی بمونه. اون دو طریق، یکی اون که این رو از طریق به اصطلاح کارهای کاذب به کار بگیره و غیر فعالش کنه، در واقع بگیم که به خدمت تخریب در بیاره، اما تخریب در کنترل و مهار اون قشرهای حاکم جامعه و دولت اونها، مثل کارمند بکنه. اینم یعنی در حال حاضر بخش مهمی از این نیرو محرکه در جامعه ایرانی به اشکال گوناگون، کارکنان دولت، نمیدونم بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، اینها به عنوان نیروی محرکه از نقش خودشون محروم شدن، تبدیل شدن به عناصری که در خدمت این رژیم هست. یعنی نظام اجتماعی سیاسی نیمه بسته رو پاسداری میکنه. همینطور سرمایه، یکی از مثلا مسائلی که ما در همون روزهای اول انقلاب باهاش روبرو شدیم این بود که بعد از اینکه تغییر دادیم ترکیب بودجه رو و سهم بودجه تولیدی رو افزایش دادیم، حالا اقتصاد این جامعه، این نیروی محرکه یعنی سرمایه که از نفت حاصل می شد نمیتونست جذب کنه، باید خیلی بازش می کردی تا این میتونست این جذب کنه. و این هم همون یکی از عرصه های برخورد بود با استبدادیان و حتی امروز هم هست. تا امروز هم هست. خب می بینید این پول نفت در همین سال جاری بیشتر این پول نفت دیر این ها آمده، البته به قیمت ثابت، هنوز به اون دوران مرجع انقلاب ایران نرسیده، ولی خب رقم بزرگیه. خب این در تولید به توانستن به کار ببرم؟ نه، برای اینکه ساخت اقتصادی، ساختهای اقتصادی امکان جذب این رو در اون فعالیت ها نمیده. نتیجه این به صورت قدرت خرید در میاد، در مصرف به کار میفته، میشه ویرانگر اقتصاد داخلی و عامل سلطه اقتصاد مسلط خارجی که از طریق واردات جانشین اقتصاد داخلی می شود. به مثال هایی که می زنم برای اینکه توجه ما جذب شود به اهمیت ساختار اجتماعی باز یا بسته در جذب نیروهای معرکه.
جان برزد این رشد مصرف گرایی هم در جهت همون خونسا کردن انسان و نیروی معرکه است.
در به همین ترتیب می‌بینی که این رژیم بی خودی نمیره دنبال باز کردن دروازه ها به روی واردات. و خرداد 60 این یعنی زودتر از خرداد 60 هم اینا شروع کردن با حکومت آقای رجایی باز کردن دروازه ها رو شروع کردن. با اون بودجه که این حکومت او به مجلس برد که ما اسمش رو گذاشتیم باز کردن دروازه ها و ضد ضربه نفتی، یعنی کاستن از بهای نفت. باید معناش این بود که تو عرضه نفت رو افزایش میداد به بازار جهانی و خود این به معنای این بود که قیمت ها میشکست.
بله
یا دانش و فن. حالا این همه صحبت اتم و پتم و این چیزا میکنن و موشک فلان، اما ما در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل کشور ما این است که استعدادهای علمی و فنی کشور در اون کشور محل عمل و کار پیدا نمی کنن و راهی می شوند به جامعه های دارای اقتصاد صنعتی یا بگیم ساختهای اقتصادی باز یا نسبتا باز که میتونه این نیروهای معرکه رو جذب کنه. از یک راهش اینه، راه دومش هم صدور نیروهای معرکه است، یعنی صدور استعدادها، صدور سرمایه ها، فرار سرمایه ها. از بزرگ شما کنم که صدور مثلا انرژی، ما با ساده کردن نفت و گاز مردم خود رو از زمینه کار محروم میکنیم، یعنی اون چه فعالیت هایی که نفت و گاز در اقتصاد های صنعتی ایجاد میکنن، چند هزار رشته ای که مشتقاتی که از نفت و گاز به دست میاد و اینا، هر کدوم موضوع رشته فعالیت هست، ما از همه اونا محرومیم.
بله.
پس به این ترتیب راه دوم از بین بردن شینه. یا عناصری هست که اینا رو میگن نیروهای محرکه سیاسی، این بخش متحرک جامعه که مسئولیت شناسیش بارتریست مثلا آگاهیش و وجدانش و حقوق توجهش به حقوق انسان و به ارزش‌ها و به استقلال و به آزادی، اینها سبب میشه که اینها در جامعه فعال بشوند و اون نیروهای محرکه گیج رو بگیم چون جهت هنوزی نیفته نمیدونه از کدوم راه درود، اینا رو فعال میکنن. اینا هم موضوع سرکوب میشون و تخریب در نظام های اجتماعی بسته. نظام اجتماعی کاملا باز متاسفانه در جهان ما نیست. بگم که مثلا جامعه امریکایی نظام کاملا باز، نه اینطور نیست، یا در جامعه اروپایی نظام کاملا بازیست، نه، اما به اندازه کافی باز هست که بخش بسیار بزرگ از نیروهای محرکه رو در خودش فعال میکنه و محل رو برای اینکه نیروهای محرکه فشار بیارن و ساخت جامعه رو تغییر بدهن باقی نمیگذارد. خب حالا اگر در یک جامعه به اون روش های خونسا کردن نیروهای محرکه رژیم حاکم و فشای حاکم از عهده بر نیامدن که با همه تخریبی که می کنن تمام این نیروهای محرکه رو نتوانستن عرض کنم به شما خونسا کنن، و اون جامعه یک اندیشه راهنمایی هم پیدا کرد که بهش امکان میداد که بیشترین نیروهای محرکه رو به تبع اون نیروی محرکه سیاسی چگونه فعال کنه. طبیعتا این نیروی محرکه که در اون نظام اجتماعی محل عمل پیدا نمی کنه، فشار میاره به مثل اینه که شما به یک ظرفی که دیگه زودتر نیست که میزنن زود و به سلا زود قضا رو میپزه. حالا شما اگر اون که هوا رو بخار رو میده بیرون برو مستوب سوپاپ شو مستوب کنید منفجر میکنه دیگه رو فشار از بخار از درون اون جداره رو متلاشی میکنه و برای اینکه بخار آزاد بشه و متساعد بشه به فضا. نیروه معرکه هم همینطور در جامعه فشار میاره و این ساختار رو متلاشی میکنه و این بهش میگن انقلاب. پس این به اصطلاح اختیار کسی نیست. با اینها یه آدم هایی نقش دارن در این پیدایش انقلاب و جنبش ها عموماً. اون آدم ها اون همون نیروی معرکه سیاسی هم که این برای اینکه بتوانن این نقش رو در اون جامعه ها بازی کنن محتاج به اندیشه راهنما هستن، محتاج اخلاق هستن، محتاج روش هستن، محتاج رسلا همگرایی هستن، محتاج یک وجدان جمعی هستن در جامعه که اون وجدان جمعی وقتی پیدا شد اون اندیشه راهنما خودش میشه یک نیروی محرکه مستقل. دیگه به سرا اون امکان اگر پیدا بشه امکان میده به جامعه به طور خودجوش خودشو سازمان بده و یک حرکتی رو به هدف برسونه. این انقلاب ایران نسبتاً از این نوع بود، نسبتاً از این نوع بود به لحاظی که در سر اون اصولی که هدفهای انقلاب ایران رو تشکیل میدادن گرایش های مختلفی که نیروی محرکه سیاسی رو تشکیل میدادن اینها در اون هدف ها متحد بودن یا لااقل نمیتونستن بگن این هدف های خوبی نیستن نسبت به اونها ناگزیر بودن جانب موافقت در پیش بگیرن یا سکوتی که کسی نفهمه اینها در دل مثلا مخالفن. از بزرگ شما کنم که پس انقلابیان هم نتیجه کوشش هاییست که در ظرف یک قرن که بیشتر انجام گرفته تا جامعه یه وجدان جمعی پیدا کنه و یک اندیشه راهنمایی که اینها این اندیشه راهنما در برگیرنده اون اصولی که عرض شد در برگیرنده روش هاییست که در انقلاب ایران به کار رفت به گل رو بر گلوله بیروز کرد و حرکت سازمان یافته خودجوش جامعه رو میسر کرد بدون اینکه الان اختیار رو جامعه به افراد یا به گروه های خاصی بدهد. این ترتیبه که انقلاب به وجود میاد. این به ما میگوید که برای اینکه اون انقلاب تجربه باشه که بتوانه به طرف هدف برود لازم است که اون وجدان جمعی بیدار بشود. یعنی جامعه نه تنها اون اصول راهنما رو به طور روشن در ذهن بیاره بهش معانی و تعریف های دقیق بده، نه تنها مسئله اون به اصطلاح توجه پیدا کنه به خطر بسته بودن یا استبدادی بودن بنیادهای جامعه، بلکه آمادگی پیدا بکنه برای اینکه به مسئولیت خودش به عنوان حق دارنده حق حاکمیت و حق شرکت در رهبری در اداره امور کشور خویش این هم واقف و عارف بشود هم به این مسئولیت عمل کند. این مختصر توضیح در باب این که
چرا
چگونه به وجود میاد و چرا به وجود میاد.
اما مثلا نقش رهبری در این فرایند چیست؟
عرض کنم که گفتم اون نیروی محرکه سیاسی در اگر جنبش همگانی بشود که در انقلاب ایران تحقق پیدا کرد، این یکی نقش پیدا میکنه. اگر همگانی نشود مثل مثلا انقلاب فرانسه که کنوانسیون یعنی اون مجلس نمایندگانی که شاه از نمایندگان طبقات مختلف دعوت کرده بود، اینها در اون مجلس جمع آمدن، بعد شاه که خواست هر اون مثلا تصمیماتی خواستن بگیرن که بود بعد طبق شاه نشد و خواست تعطیل کنه و اونها گفتن ما نمایندگان ملتیم، آمدیم و نیستیم، در اینجا هستیم و میمانیم. خب جامعه هم از اونها حمایت کرد و شد انقلاب. اما اینچنی نبود که جمهور مردم یه حرکتی را انداخته باشن و عرض کنم به شما به یه هدفی رسیده باشن. حالا همون انقلاب هم ما میدونیم که اصل روشنگری وجود میداشته در اون اصل روشنگری که بنابر بسیاری از هموطنان ما نمیدونن که عناصر عمده تفکر مربوط به حقوق انسان مربوط به آزادی اینها از اسلام اخذ شده. بنابر کتاب هایی که در باب سیر تحول فکری در غرب در خود غرب نوشته شده، این اصل روشن فکری به برای جامعه و حاکمیتش ولایت به اصطلاح جمهور مردمش حاکمیت یا قول فرانسوی یا سوبرنت یا سوبرنتی انگلیسی این حاکمیت نیست، برای آزادی، برای حقوق انسان، برای استقلال، برای مفهوم ناسیون ملت، اینها یک طی یک قرن بلکه از قرون وسطی بگیریم از دوره رنسانس از اون دوره تا انقلاب فرانسه یه تحول عمومی آمده، یه اندیشه راهنمایی چی کرده به وجود آورده بود. حالا چون در اون انقلاب فرانسه جمهور مردم خودشون ابتکار نکردن حرکت رو، بلکه از کنوانسیون شروع شد و حمایت مردم رو به وجود آورد، البته حمایت اکثریت پیدا کرد و الا خب قابل سرکوب بود، اونجا رهبری نقش مهم پیدا میکرد و اون رهبری چنان که میدانید برخوردهایی بینش در اون رهبری رخ داد، بعد دیکتاتوری دیکتاتوری آزادی رو روبسپیر رو هم داد، توجه هم نداشت که آزادی با دزور نمیشود استقرار پیدا کنه و دیشت دوره ترور و وحشت، بعد هم تحول کرد به بناپارتیست. نمیگوید که اون اندیشه راهنما شفافیت و زلال لازم رو برای اینکه جامعه بتوانه در حاکمیت شرکت کنه نداشته. نتیجه رهبری هم که پیدا کرده، رهبری که بیان کننده اون اندیشه راهنما بوده باشد نبوده و از راه کوتاه خواسته ضد انقلاب رو یعنی اون رژیم سابق رو حذف بکنه، ولی این غافل بوده از این که این خود یک قدرت جدید رو ایجاد میکنه و این قدرت جدید بناپارتیسم میسازه. حالا در انقلاب حالا در کشورهای مثل روسیه که یک سازمان سیاسی تصدی کرده تحول جامعه رو، اونجا به اونها نمیشود انقلاب نامید، اونها اسم خودشون دادن انقلاب، برای یه قدرت رفته یه قدرت دیگر جاشو گرفته، بخشی از ساختار بله باز کرده. برای اینکه به این دلیل که ما مثلا در روسیه میبینیم که در قلمروهای علمی عرض کنم شما اقتصادی تحول انجام گرفته، ولی به لحاظ اینکه بخشای عمده دیگری یعنی ساختار عمده دیگری باز نشدن، جامعه نظام اجتماعی باز نشده، اون استبدادهای استالینیزمی در روسیه و دنبالش تا انحلال اون رژیم و در جاهای دیگه هم مظاهر اون، این سبب شده که نیروهای محرکه نتوانن در اون نظام اجتماعی باز فعال بشوند و این بالاخره کار رو رسونده به انحلال اون رژیم ها. حالا در روسیه امروز آیا تمام نیروهای محرکه رو میتونه به کار بگیری یا نه؟ مدادی شناسایی دقیق وضعیت اون کشور است که من از آن محرومم فعلا. و اما در مورد کشور خود ما، در مورد کشور خود ما چون انقلاب ابتکار رو مردم کردن و به طور خودجوش کردن و قبل از اینکه این انقلاب بشود سازمان های سیاسی، اونایی که به صورت چریتی فعالیت میکردن یعنی مسلحانه، عملا مزمحل شده بودن در مثلا ماه های قبل از انقلاب. برخی از سازمان های سیاسی غیر مسلحانه به این عنوان که دوران سکوت است و امکان فعالیت سیاسی نیست و جامعه حرکت نمی کند سکوت گزیده بودن. من روحانیت که امروز متعیی همه چیزه، عرض کنم به شما همه از مراجع بزرگ یا در موافقت رژیم شاه بودن یا در سکوت بودن. حالا یا من میگم از باب ارفاق میگویم، ولی عموما مثلا نوعی تفاهم رو با اون رژیم برقرار کرده بود. این آقای خمینی که ایشون به مناسبت های اعلامیه و سخنرانی میکرد، یک دلیل این که این ایشون هم تنها در اون انقلاب نقش پیدا کرد، بقیه این نقش رو پیدا نکردن هم همین بود، بقیه مراجع منظور. پس یک از لحاظ رهبری سیاسی میشود گفت که یک جریان های کوچکی ولی اصیلی که خط استقلال آزادی رو داشتن در داخل و خارج کشور، اینها به کوشش برخواستن برای اون اندیشه راهنما به ترتیبی که اون بازی تقدم مثلا استقلال بر آزادی مقدم است یا آزادی بر استقلال مقدم است، اینا که فلج کننده حرکت جمعی مردم ایران شده بود، یا انقلاب اجتماعی در اون استقلال آزادی مقدم است ادعای مارکسیستا، یا ترقی بر همه اینها مقدم است ادعای پهلوی‌چی ها، به این که به این تقدم ها پایان بده و این اصول رو در کنار هم تعریفای روشنی بهشون بده به تصدیقی که جامعه ببینه که نه میشود، یعنی لازم است از اون که میشود بخواد ایران روش بکنه، جامعه ایرانی در عدالت اجتماعی روش بکند، از کنم که بخواد این نیازمند است اینه که استقلال داشته باشه، نیازمند است اینه که آزادی داشته باشه، نیازمند است لا اکراه نبود زور خشونت زدایی.